حائز اهمیت هست برامون صحبت میکنه. اگه سوالی دارید در برنامه 3306 رو فراموش نکنید. بازم تشکر میکنم از شما عزیزان که به دانشکده با محوریت مدیریت ورزشی خوش اومدید. بریم به سراغ کارشناس خوب این رشته در حوزه ورزش، آقای صادق رئیسی کیا، کارشناس ارشد مدیریت و حقوق ورزشی که در استودیو حاضر هستند. خیلی به برنامه خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه دانشکده، جناب علی و همکاران خوبتون در استودیو خدمتتون هستم.
آرزوی بهترین ها رو براتون داریم. خوشحالیم که با شما هم صحبت هستیم. آقای رئیسی کیا از کارشناسان ارشد مدیریت و حقوق ورزشی که ما رزومه کاری شما رو دیدیم، به هر حال سوابق گرانبهایی رو در این زمینه کسب کردید. من اولین سوالم از شما آقای رئیسی کیا اینه که از تاریخچه مدیریت ورزشی برای ما بگید.
بله، خواهش میکنم. عرضم حضورتون، دنیای ورزش دنیای جذابیه و مسائل خاص خودشو داره. اگه یه نگاه تاریخی داشته باشیم به مسئله مدیریت ورزشی، در واقع میشه گفت که ماها در تاریخ بسیار گذشتمون، انسان و بشریت در تاریخ دورش، در دوره باستان شاید ورزش رو به مفهوم امروزی اصلا بهش توجه نداشت، به دلیل اینکه خب برای هر فعالیتی تحرک جسمی لازم بود، برای هر کاری تحرک جسمی لازم بود، با طبیعت درگیر بود، باید به جنگ طبیعت میرفت یا فعالیت‌های میکرد. اقتضای اون زندگی و اون دوره حیات این بود که پرتحرک باشه. طبیعتاً ورزش در نهاد فعالیت‌ها نهفته بود و شاید مستقل از اون فعالیت‌ها به ورزش فکر نمی‌کرد انسان. طبیعتاً این نیاز در درون اون فعالیت‌ها تامین می‌شد. به تدریج که شهرنشینی و تمدن رو به توسعه گذاشت، تحرک انسان‌ها کمتر شد و اون علاقمندی و نیازها به این سمت رفت که از اون نمادها و از اون فعالیت‌ها یک مدل‌های ورزشی استخراج کنن. ما قبلا شکار می‌کردیم در دوره مثلا باستان، بعد که شهرنشین شدیم دیگه شکار نمی‌کردیم که، ولی به تیراندازی علاقه داشتیم، بنابراین تیراندازی رو آوردیم در شهر در قالب یک مدل ورزش مثلا دنبال کردیم، یا به همین ترتیب دو میدانی رو، یا اگر در کنار آب زندگی میکردیم، اقتضای فعالیت در و زندگی در سواحل و جابجایی ها و حمل و نقل دریایی این بود که با شنا هم آشنا باشیم و با نجات غریق هم آشنا باشیم. امروزه میبینیم که شنا شده یک ورزش و نجات غریق شده یک به قولی ورزش.
توفیق اجباری بود.
بنابراین سیر تاریخی ورزش این بود که ابتدا ورزش در ذات فعالیت‌های ما بود، به دلیل اینکه تحرک انسان زیاد بود، اقتضا داشت شرایط زندگی اون روز. به تدریج که شهرنشینی شکل گرفت و تمدن رو به توسعه گذاشت در واقع شهرها و آبادی‌ها، این نیاز ورزشی در قالب سرگرمی ابتدا بروز کرد و بعد این سرگرمی ها به تدریج
دچار قاعده و قوانین شد،
قاعده و قوانینی پیدا کرد و خود ورزشکاران این حس رقابت با همدیگه در واقع بیشتر درشون شکل گرفت و تبدیل شد به یک صنعت. و در دوره نوین خودش که از سری جدید المپیک در واقع از قرن 19 شروع شد، این صنعت ورزش شکل گرفت و به تبع اون مدیریت ورزشی هم دچار تحولات شد و مفهوم تازه‌ای پیدا کرد. این سیریه که سبب شد در واقع ورزش ابتدا در ذات فعالیت‌های ما، بعد به عنوان سرگرمی و بعد برای ورزشکار به عنوان رقابت، برای بنگاه‌های اقتصادی به عنوان اسپانسر، برای رسانه‌ها به عنوان یک بخش جذاب پر مخاطب مورد توجه قرار گرفت و مفهوم مدیریت ورزشی تو این سیر تاریخی در واقع شکل گرفت.
بله. چند سالی هست جناب رئیسی کیا که بحث مدیریت ورزشی، مخصوصا مدیریت ورزشی در جامعه در تمام دنیا نمود خاصی پیدا کرده؟ تقریبا میتونم بگم پروسه 10-15 ساله هست. چه اتفاقاتی باعث شد که اینطور بشه و الان نگاه مردم به ورزش واقعا دیگه تفریح نیست، یعنی کسب درآمد هست، درسته؟
بله. خب ببینید، برابر اون سیر تاریخی که صحبتشو کردیم، مفهوم مدیریت ورزشی در چند لایه به این ترتیب اومد بالا. خب اگر در قالب سرگرمی و تفریح بخوایم بهش نگاه کنیم، یک مقدار باشگاه‌هایی هستن، بخشایی هستن که به عنوان سرگرمی و تفریح، ورزش سرگرمی و ورزش تفریحی رو دنبال میکنن. خب اینا هدفشون ساختن ورزشکاران حرفه‌ای نیست، در واقع پر کردن اوقات فراغت هست. این یک مدلیه که در ذات فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی بعضی از دستگاه‌ها نهفته است. مثلا بخشی از فعالیت شهرداری‌ها و تکالیف شهرداری‌ها در کشور پرداختن به این امر پر کردن اوقات فراغت. آموزش پرورش در یک سطحی چنین نگاهی داره، دانشگاه‌هامون چنین نگاهی دارن و در این حال مثلا ورزش کارگری و کارمندیمون. یک بخش نگاه به سلامته. خب ورزش سلامت امروز اهمیت پیدا کرده. ما میتونیم مثلا وزارت بهداشت و طرح نظام سلامت رو مثال بزنیم که خب این نگاهش به در واقع جنبه درمان بیشتر بود و بعد حالا چرخیده به سمت این که نگاه اون جنبه پیشگیری رو تقویت کنه. پس از منظر سلامت ورزش و مدیریت ورزشی با نگاه دیگه‌ای بهش توجه میشه و با مدل دیگه. در این جهت که سلامت و نشاط جمعیت مولد و جمعیت موجود کشور رو در واقع تامین کنه، جمعیتمون دچار دیابت نشه، دچار چاقی نشه، به دلیل کم تحرکی در معرض بیماری ها قرار نگیره، در نتیجه هزینه های درمانمون بالا نره و جامعه بتونه با نشاط بیشتر و با بهره‌وری بالاتر در خدمت تولید و کارآفرینی و توسعه قرار بده نیروی انسانی کشور رو. خب اینم یه نگاه بهداشتی و مدیریتی و نگاه سلامت به ورزش. خب جمعیت‌های زیادی متمرکزن تو از بعضی از سازمان‌ها مثل آموزش پرورش، مثل دانشگاه‌ها، مثل کارخونه‌ها و مراکز تولیدی. این جمعیت نیاز داره به ورزش برای حفظ روحیه‌اش، برای نشاط، برای افزایش بهره‌وری. خب این ورزش کارمندی و کارگری و ورزش در واقع دانشگاهی و آموزش پرورش شکل میگیره. این هم یه نگاه به مدیریت ورزشه. در لایه بعدی خب طبیعتاً بحث ورزش قهرمانی و حرفه‌ای مطرح میشه. اینجا دیگه رقابت بین خود ورزشکاراست و نهادهایی که در این راستا و برای مدیریت این بخش شکل گرفتن، کمیته ملی المپیک و در سطح بین‌الملل کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌هایی که شکل گرفتن مثل فیفا، مثل AFC و بعد در در مجموعه داخلی، در مرزهای داخلی فدراسیون‌های ورزشی، اینا دیگه متکفل مدیریت ورزش حرفه‌ای و ورزش قهرمانی شدن. اینجا بحث رقابت بین ورزش‌ها شکل گرفته. در کنار اینها رسانه مطرحه به واسطه اینکه پوشش
مدیریت رسانه‌ای
دقیقاً مدیریت ورزشی از جنبه رسانه، که حالا رسانه در کنار رویدادهای ورزشی، باشگاه‌ها و مراکز ورزشی قرار می‌گیره، برای پوشش دادن اخبار و رویدادهای صنعت ورزش به ویژه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی، در این حال که فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک هم طبیعتاً متکفل اون حوزه هستن. مدیریت ورزشی برای اونها به معنی سازماندهی امر ورزش حرفه‌ای و قهرمانی، برای شکل دادن لیگ‌ها، برگزاری مسابقات داخلی در قالب لیگ‌های حرفه‌ای مثل لیگ والیبالمون، مثل لیگ فوتبال یا لیگ کاراته و جودو و وزنه برداری و حالا رشته‌هایی که حرفه‌ای شدن دیگه در واقع، و شرکت در رویدادهای بین‌المللی حرفه‌ای و قهرمانی مثل مسابقات جام جهانی یا مسابقات آسیایی یا مسابقات المپیک در واقع.
بله آقای رئیسی، که اشاره خوبی کردید که مدیریت در ورزش با نگاه به فراغت، با نگاه به سلامت، با نگاه به نگاه رقابتی در ورزش و همینطور مدیریت رسانه‌ای در ورزش، بیشتر برای ما در کدوم حیطه میخواید صحبت کنید؟ بیشتر توجه به کدوم حیطه میخواید داشته باشید؟ نگاه به فراغت، سلامت یا رقابت در ورزش و یا در مدیریت در رسانه؟
البته این زمانی
اگه اجازه بدین جناب رئیسی که با یک فاصله از اتاق فرمان برگردیم ادامه صحبت رو داشته باشیم.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. در یکی از خیابان‌های تهران زیر آفتاب داغ تابستونی گرم، کنار یک شهروند ایستادم زیر سایه درخت ورزشکار در خدمتشون هستیم. سلام آقا، حال شما چطوره؟
سلام، حال شما چطوره؟ اینجوری که شما از ما تعریف کردیم، من خودم الان احساس کردم خیلی ورزش کردم.
اختیار دارید، ماشاءالله هیکل تنومند شما، بدن تراشیده شما نشون میده ورزشکاری شما.
شما از رادیو هستی؟
من از رادیو ورزش مزاحمتون میشم. آرش اسدی هستم، برنامه دانشکده. برنامه این هفته ما راجع به موضوع مدیریت در ورزش هست.
می‌خواستم
ببینم شما یک مدیر موفق ورزشی رو چطور می‌بینید، چه کاری باید انجام بده و اون مدیر چطور می‌تونه به پیشرفت ورزش کمک بکنه.
خواهش می‌کنم. من الان چون خودم فوتبالیه هم سعی می‌کنم بیشتر از اون بابت خدمت رو عرض کنم. راستش در مورد اشتهای دیگه زیاد اطلاعات ندارم. خب متاسفانه چیزی که به نظر من میاد اینه که مدیران باید سعی کنن تجربه کافی داشته باشن در جهت علم ورزشی و دانش ورزشیشون مشغول بشن.
بسیار عالی، یعنی مدرکشون پس باید همخون باشه.
بله بله. و یه چیزی هم الان به خاطرم اومد، خبر رو چند روز پیش می‌خوندم، این کارها و شغل‌های جانبی رو دیگه انجام ندن.
بسیار عالی. یعنی متمرکز باشن بر اون رشته ورزش، بر اون مدیریتی که بر عهده گرفتن. حالا آره. جای دیگه اگر شغلی دارن، به قول خودمون همون دو شغله ها یا چند شغله ها، رها کنن، بچسبن به اون سیستم ورزش.
بله. و اینکه حالا اگه من نمیگم تواناییشون ندارن، ولی بله. خب همه جای دنیا هر کسی در تخصص خودش مشغوله. بله. و اینکه البته تجربه هم داشته باشن. بله. و یک نظارتی هم برشون باشه که اون در واقع انتخاب رو صحیح انجام بده.
یعنی یک مدیر موفق مدیری هست که یک در رشته خودش تحصیل کرده باشه، شغل دیگه‌ای نداشته باشه و یک تیم و کادر قوی مدیریتی در کنار خودش داشته باشه.
البته با توجه به صحبت شما من احساس می‌کنم شما آگاه‌تر و مشرف‌تر به موضوعی، و حالا من همینجوری نظر شخصی گفتم.
امیدوارم ممنونم از شما. مناسب. اگر دوست داشته باشید خودتونم معرفی بفرمایید و چند ساله هستید، خوشحال میشیم.
من ممتحن هستم، علی ممتحن، در خدمتتون هستم. قبلنا بازیکن بسکتبال بودم، الان دیگه خب
بیشتر به فوتبال،
الان علاقه به فوتبال دارم، ولی بازیکن بسکتبال بودم.
ممنونم جناب ممتحن از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. انشالله که همیشه موفق و مؤید و ورزشکار و سلامت باشید. ممنونم از شما شنوندگان عزیز، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
تشکر میکنیم از این دوست عزیز، همکار گزارشگرمون، که این گزارش رو آقای رئیسی که برای ما تهیه کردن اشاره خوبی داشتن. دوست عزیزی که صحبت کردن گفتن که ما بهتر مدیران ورزشی ما به خصوص در مدیریت ورزشی تحصیل کرده این رشته باشن و همینطور متمرکز باشن در این رشته ورزشی، این مدیریت ورزش. بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. آقای زمانی، من ابتدا به انتهای بخش قبلی برگردم. فرمودید که در کدوم سطح میخوایم از مدیریت ورزشی صحبت کنیم.
بله.
من فکر میکنم با توجه به اینکه فصل تابستان رو در پیش داریم، مدارس تعطیل شده، دانشگاه هم در مرحله آزمون‌های آخرشون قرار دادن، فکر میکنم با توجه به در پیش بودن فصل تابستان، ما مدیریت ورزشی در بخش ورزش سرگرمی و تفریحی رو و حالا ورزش سلامت رو یک مقدار توی این برنامه بهش بپردازیم، با شاخص‌های مختلف و توضیحات بیشتر. در مورد این عزیزی هم که الان صحبت فرمودن، حالا من یه توضیحاتی خدمتتون میدم. خب ببینید، جمعیت تقریبا دانش آموزی و دانشجوی ما یه چیزی ظاهرا حدود 17-18 میلیون نفره که حالا با توجه به تعطیلات پیش روی تابستون، این جمعیت به برای پر کردن اوقات فراغتش سازمان‌های زیادی، نهادهای زیادی برنامه‌ریزی‌هایی دارن که طبیعتاً توسط بخش‌های ورزشی اون سازمان‌ها و مدیران ورزشی که در اون بخش‌ها فعالیت دارن داره طراحی و سازماندهی میشه. کما اینکه حتماً سازمان صدا و سیما هم برای فصل تابستان برای برنامه‌های ورزشیش و بخش‌های ورزشی حتماً برنامه‌های خاص‌تری رو در نظر می‌گیره نسبت به بقیه فصول، چون بحث پر کردن اوقات فراغت. همین نگرش رو شهرداری‌ها هم دارن، همین آموزش پرورش هم داره، همین سازمان‌ها و واحدهای مختلف دیگه هم دارن، بسیج هم همین نگاهو داره طبیعتاً،
که بعضی وقتا تو این بنرها در سطح شهر هم می‌نویسن فلان مسابقه در این رشته ورزشی،
پایگاه‌های فرهنگی و حتی کانون‌های فرهنگی مساجدمون می‌بینیم که بنرهایی رو می‌ذارن، دوره‌هایی رو تدوین می‌کنن و اعلام می‌کنن، فراخوان می‌کنن برای ثبت نام. اینا خب با این رویکرد ببینیم مدیر ورزشی موفق در ورزش سرگرمی و ورزش اوقات فراغت کیه.
بله.
این تعریف رو ببریم. در این قسمت به این تعریف بپردازیم. همونطور که دوستمون اشاره فرمودن، خب طبیعتاً یک مدیر ورزشی برای مدیریت کردن اوقات فراغت و اداره کردن ورزش سرگرمی و تفریحات تو تحصیلات ورزشی باید داشته باشه، آگاهی‌هایی باید داشته باشه، علم مدیریت ورزش رو در واقع بهش آگاه باشه و برخوردار باشه از چنین علمی. این که جز ملزومات اولیه است. در این حال باید امکانات و سازوکارها و ساختاری رو هم برای این در نظر گرفت. طبق اون چرخه‌ای که در مدیریت تعریف کردن، اون چهار فرایند اصلی مدیریت که برنامه‌ریزی هست، سازماندهی هست، اجرا هست و ارزیابی، طبیعتاً در مدیریت ورزشی هم به همین ترتیب در مورد ورزش‌های تفریحی و اوقات فراغت ما باید ابتدا برنامه‌ریزی داشته باشیم. یه مدیر ورزشی موفق برای اوقات فراغت و ورزش سرگرمی فکر میکنم ابتدا باید برنامه‌ریزی داشته باشه. شهرداری تهران رو مثال بزنیم، خب بخش ورزشی شهرداری تهران طبیعتاً باید برای تابستان سال 1398 برنامه‌ریزی خاصی داشته باشه، تنظیم کنه برنامه‌ای رو در این جهت، نیروهای انسانیش رو در این قسمت سازماندهی کنه، امکاناتش، استادیوم‌ها، زیرساخت‌هاش رو در این جهت تنظیم کنه، بودجه اختصاص بده، شرایط و محیط رو آماده کنه برای اینکه جمعیت شهر تهران رو به سمت ورزش سرگرمی و اوقات فراغت سوق بده در واقع.
بله. آقای رئیسی کیا، سپاسگزاریم از صحبت هاتون. من سوالی در به ذهنم اومد و یا سوال خیلی از دوستان شنونده باشه که چگونه میتونن مکانهایی که داره مدیریت ورزشی خوب هست رو پیدا بکنن، چطور میتونن تشخیص بدن که این بچه آقا یا خانوم رو میخوان ثبت نامش بکنن در شای مختلف در فصل تابستون، کجا ببرن که بتونن بهترین نتیجه رو بگیرن با این هزینه‌ای که الان به هر حال طلب میکنن این پایگاه ها، چگونه است، چطور میتونن تشخیص بدن که این مدیر موفقی است یا نه؟
دو بخش داریم به نظرم آقای زمانی تو این حوزه، یک بخش فنیه، یک بخش امکانات و نیروی انسانیه. بله. در واقع بخش نرم افزاریش، نیروی انسانیشه. در بخش زیرساختا خب طبیعتاً اگر فرض بفرمایید که من فرزندمو میخوام بفرستم برای والیبال یا برای فوتبال یا بسکتبال، اون مجموعه‌ای که انتخاب میکنم باید امکانات و زیرساختای مربوط به اون رشته رو داشته باشه، حداقل‌های مربوط به اون رو داشته باشه، استانداردهای اولیه رو داشته باشه،
زمین فوتبال استاندارد داشته
باشه. بله، سالن مناسب داشته باشه، یا زمین مثلا فوتبال رو مثال زدی، زمین فوتبال مناسبی داشته باشه، بچه دچار آسیب دیدگی نشه، اون فردی که داره میره برای
بعدو داشتن کمک‌های اولیه در
این حال ورزش. پس یک بخش زیر ساخته است که این کنترل میشه کرد، طبیعتاً فکر میکنم به اون فدراسیون مربوطه یا اون سازمانی که مالک اون مجموعه هست طبیعتاً یه سری استانداردها رو در نظر گرفته و اینو با ملاحظه و با مشاهده حضوری هم میشه کنترل کرد یک مقدار. یه بخش دیگه‌اش اون مربی و مدیریت و اون نیروی انسانیه که در اونجا ناظره. ما یه استخر رو مثال بزنیم، طبیعتاً شما از کیفیت استخر، کیفیت آب استخر، کیفیت و زیرساخت استخر با ملاحظه استخر که چیزای دستتون میاد. خب یه بخشی از استانداردها رو شما می‌بینید و اطمینان پیدا می‌کنید که خب این استخر خوبی هست. حالا آیا در اونجا نجات غریق مستقر هست؟ این نجات غریق پروانه لازم رو داره؟ مدیر ورزشی برنامه و سانس‌های برگزاری مثلا شنا رو در مجموعه خودش خوب برنامه‌ریزی کرده، بلیط رو صادر می‌کنه به موقع، شما اونجا حضور پیدا می‌کنی، با تردد و با مثلا معطلی مواجه نیستی، اون امکانات و ابزار لازم رو فراهم کرده،
اینها سرویس رفت و آمد داره.
بله. دسترسی ها به چه ترتیبه؟ خب پس یه بخش سخت افزاری داریم که این کنترل شاید ساده تر باشه. اگر مثلا به باشگاه بدنسازی میریم، اون باشگاه پروانه فعالیت از وزارت ورزش و جوانان رو داشته باشه، دستگاهاش استاندارد و ایمن باشه. و حالا یه بخش دیگه داریم، اون نیروهای انسانی، اون مربی و مدیر و اون افرادیه که اونجا گماردن برای اینکه اون خدماتو به ما بدن. اون مربی بدنسازی پروانه لازم رو داره، پروانه معتبر داره یا نه، سوابق و رزومه‌شو شما اونجا در اختیار بتونی بگیری که یه کنترلی بکنی. از افرادی که در اونجا ثبت نام کردن و خانواده‌هایی که دارن اونجا اعضاشون حضور دارن یه پرسوجویی بشه کرد. اگه سایتی داره
جلوتر میشه رفت دید. بله. یه هفته قبل از ثبت نام میشه رفت مکان رو دید، بررسی کرد.
اگه سایتی داره میتونیم مثلا نظرات و دیدگاه کاربران و کسانی که اونجا رفتن رو توی کامنت هایی که داره مثلا ملاحظه کنیم. چنین کنترل هایی امکانش امروزه فراهمتر از گذشته است. پس از مشتریان میشه یه استلاماتی کرد، وضع موجود رو به لحاظ سخت افزاری میشه کنترل کرد و از کیفیت مدیریت هم با رزومه اون مدیر رو میشه دید، رزومه اون مربی و رزومه اون افرادی که اونجا به کار گرفته رو میشه خاص و ملاحظه کرد و اطمینان پیدا کرد که اون حداقل های لازم رو برای ما داره یا نه. حالا طبیعتاً ما جایی رو نداریم آقای زمانی که مدیران ورزشیمون رو رتبه بندی کنه، این یه بحثیه دیگه
که اینم ضعفه،
این جز ضعفای ورزش ماست. یا جایی رو نداریم که بیاد مثلا 25,000 باشگاه ورزشی داریم، باشگاه ورزشی ما رو رتبه بندی کنه، بگه مثلا این 20 باشگاه 5 ستاره ان، این 20 باشگاه مثلا 4 ستاره ان. حالا بعد شما تو اون نظام رتبه بندی ببینی که این که 5 ستاره است امتیازاش بیشتر مال مثلا زیرساختاشه یا مال مدیریتش.
اگه این نظام تشکیل بشه اصلا باعث رقابت در این
بله یکی از بحث‌ها و ایراداتی که ما به فدراسیون‌ها و وزارت ورزشمون داریم اینه که چنین نظامی رو طبیعتاً نداریم. اما اینطور هم نیست که نتونیم تشخیص بدیم کدوم باشگاه، کدوم مکان ورزشی در مقایسه با یه مکان دیگه به لحاظ زیرساخت و به لحاظ مربی و مدیریت مثلا تفاوت دارن. با یه پرسجو میشه اینو بهش رسید.
بله سپاسگزاریم از شما آقای رئیسی که به پایان برنامه رسیدیم. از یکایی که شما عزیزان هم سپاسگزاریم. صحبت‌های آقای رئیسی که کارشناس ارشد مدیریت و حقوق ورزشی رو شنیدید. این برنامه با تهیه کنندگی آقای عباس حیدری و صدا برداری خانم صدایفی و من هم گوینده زمانی. دوستان خوب ما، از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما سپاسگزاریم. همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یاری آورتون.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
میترو حجازی پور هستم، قهرمان بانوان آسیا هستم.
مهسا افسانه هستم، عضو تیم ملی کاراته ایران.
اینا گیرسمایی هستم، رشته تکنیک.
سپور کاشیان هستم.
سارا خادم شری هستم، عضو تیم ملی شطرنج و مقام دوم.
مهسا افسانه هستم، عضو تیم ملی کاراته ایران.
من مهلها جانبازرگ هستم، عضو تیم ملی تیراندازی.
مائده برهانی هستم، اولین بانوی لژیونر تاریخ والیبال.
حمیده عباسعلی هستم، قهرمان کاراته.
بانوی قهرمان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، طرفداران رادیو ورزش، شنونده های بانوی قهرمان، ظهر تابستانی شما بخیر. چه بانوان ورزشکاری، همه سرحال، قبراق و تندرست، برای همینی که اینقدر تعریفی هستید. امیدوارم در این گرمای ظهر تابستون حالتون خوب و روز و روزگار بر شما خوش باشه. این ساعت خیلی از بانوان از محل کارشون به سمت منزل برمیگردن. آرزو میکنم خسته کار و راه و گرما و ترافیک نباشید. در این روزای آخر هفته باید خدا قوت بگیم به اون بانویی که این هفته طبق برنامه ورزش کرده و از خودش و ورزشش و نتیجهی که گرفته راضیه راضیه. ارادتمند اون بانوی ایرانی هستیم که اگه ورزشکار تراز اول و قهرمان نباشه، ورزشکار هست که اون به سلامتیش اهمیت میده. من زهرا محمودوند به اتفاق تهیه کننده خوبمون سحر مستدام و عوامل برنامه از شما دعوت میکنیم شنونده بانوی قهرمان باشید. اما سری سوال محوری این هفتمون رو براتون میخونم که از شنبه ازتون سوال کردیم و تا چهارشنبه در موردش صحبت میکنیم. ازتون پرسیدیم به نظر شما مناسبترین و پرطرفدارترین ورزش بانوان در تابستان چه ورزشیه؟ اصلا به نظر شما چه ورزشی بیشتر مناسب بانوان در تابستانه؟ شماره های تلفنمون 220-213-87 220-213-88 و شماره پیامک ما 3306 و بریم سراغ خبرها. با خبری از روینگ شروع می‌کنیم. سلماز عباسی مربی تیم ملی روینگ بانوان شد پاروزن ایران در المپیک 2012 لندن و مربی پیشین تیم ملی روینگ، دوباره هدایت بانوان روینگ سوار رو بر عهده گرفت. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص درگیری‌های پیش آمده در لیگ برتر فوتبال بانوان صادر کرد. اردوی تیم ملی کانوپولو بانوان در دو رده سنی بزرگسالان و زیر 21 سال در شهرستان بابلسر برگزار میشه. رضایی تنها سردابر بین‌المللی تنیس روی میز ایران در المپیک 2020 توکیو حضور خواهد داشت. کیمیا علیزاده دارنده مدال برنز المپیک از بازگشت به ورزش حرفه‌ای خبر داد و گفت به شرایط ایده‌آل رسیدم و در مسابقات قهرمانی کشور شرکت می‌کنم. با اعلام سرمربی تیم ملی پاراتکواندو کشورمون، ترکیب تیم اعزامی به پنجمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا 2019 مشخص شد. قهرمان رو میشنوید و میخواییم بریم سراغ یکی از بخش‌های همیشگی این برنامه که گزارش اردوی هست. مسابقات آسیایی و جهانی تکواندو رو پیش رو داریم و گزارشی داریم از صحبت‌های اعظم درستی سرمربی تیم ملی، با هم بشنویم.
تیم ملی نونهالانه دختر کشورم در حال برگزاریه برای شرکت در مسابقات هم جهانی هم آسیایی. با سرمربی تیم خانم اعظم درستی صحبت میکنیم در مورد شرایط وضعیت که شاگرداشون دارن، در مورد اینکه چند نفر اعزام میشن. خانم درستی سلام میکنم شما و بفهمید در مورد اردو شرایط که داره پیش میره.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما. تشکر از حضورتون در اردوی تیم ملی نونهالان. در حال حاضر الان 17 نفر هنرجوی ملی پوش داریم برای مسابقات آسیای جهانی توی سه وزن ما مشترک داریم بچه ها رو اعزام میکنیم. مسابقاتمون یکم و دوم برج پنج مرداد ماه در اردن برگزار میشه و 16 تا 19 در تاشکند ازبکستان مسابقات جهانی رو پیش رو داریم که در حال حاضر در تمرینات استقامتی هستیم. داریم بچه ها علاوه روانی، بدنی، تکنیکی، تاکتیکی، اشکالهای تخصصی، حالا تا حدی که بچه ها بتونن امید خود به سکوی اولی برسن داریم کار میکنیم.
تا چه زمانی اردو ادامه داره؟ چند نفر در اردو هستن و ترکیب چه زمانی مشخص میشه؟
ما 10 وزنمون برای مسابقات آسیایی 27 تیر ماه اعزام میشن. 7 نفر بچهای جهانی میمونن در حال تمرین هستن. مجدد که برگشتیم بعد از 1 روز ریکاوری و استراحت دوباره بازگشت میکنیم. یکی از مربیای ما پیش بچه‌ها میمونه جهت تمرین به بچهای جهانی و مجددن برای فکر کنم 12 یا 13 مرداد ماه اعزام مسابقات ازبکستان میشیم.
بسیار عالی. هم راجع به این